به نام خدا و با سلام و شام همه‌تان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. باز هم 10 تن از وزرای پیشنهادی به کابینه نو نتوانستند از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد کسب کنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نتایج اجلاس امروز را اعلان کرد.
شمای 17 کاندید وزیر پیشنهادی 7 تن موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه شدند، 10 تن متاسفانه موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه نشدند.
عکس‌العمل حکومت افغانستان در این مورد چه میتواند باشد تا دقایق بعد خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان با دادن رأی به 17 تن از اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی، 7 تن از این نامزد وزیران را تایید کردند. نیروهای ائتلاف و رهبری ناتو میگویند که در اثر یک رشته عملیات ها در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 11 مخالف مصالح دولت به قتل رسیدند. و از مهمترین خبرهای منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. این هم مشروع خبرها. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان با دادن رأی به 17 تن از اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی، 7 تن از نامزد وزیران را به شمول زلمه رسول، کاندید وزیر خارجه و ازلان احمد مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر که بیشترین آرا را به دست آوردند، تایید کردند. اما 10 تن دیگر از وزرای پیشنهادی نتوانستند آرای لازم را به هدف کسب عضویت در کابینه جدید به دست آورند. 224 تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در رأی دهی اشتراک کردند و هر وزیر نیاز داشت تا 113 رای به دست بیاورد. روند رای دهی از صبح امروز آغاز گردیده بود و تا چاشت ادامه یافت. این وزرا در حال رد گردیدند که 2 هفته قبل نیز 17 تن از وزرای پیشنهادی رد گردیده بودند و صرف 7 تن آنان توانسته بودند رای اعتماد به دست آورند. نیروهای ائتلاف و رهبری ناتو میگویند که در اثر یک رشته عملیات ها در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 11 مخالف مصالح دولت به قتل رسیدند. در یک اعلامیه منتشر شده از دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان آمده است که در نتیجه این عملیات ها که شب گذشته راندازی گردیده است، یک مقدار مواد مخدر و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این عملیات ها افراد ملکی آسیب ندیدند. در یک اعلامیه دیگر نیروهای ناتو آمده است که یک عملیات به هدف ردیابی قماندان برجسته طالبان و همکارانش در مربوط تا شهر لشکرگاه نیز راندازی گردیده است. در این اعلامیه گفته شده که در نتیجه این عملیات یک طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در نتیجه حمله نیروهای خارجی در منطقه مارجه ولایت هلمند 10 نفر ملکی کشته شده و 8 تن دیگر را با خود بردند. اما این رویداد از سوی مقامات دولتی رد گردیده است. در نتیجه یک رشته حملات هوایی نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت پکتیکا در ولسوالی ارگوی این ولایت 4 مانگزار کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. گریگوری مسئول مطبوعاتی نیروهای ائتلاف و رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات مقدار زیاد ماین‌های ضد وسایط و سلاح به دست آنها افتیده است. سخنگوی والی پکتیکا با تایید این خبر گفته است که در این رویداد به افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. از سوی دیگر مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند که در اثر تصادم یک موتور گزمه پلیس در شرق این شهر با ماین کنار سرک یک پلیس زخمی گردیده است. جنرال نواب مسئول دفتر هم آهنگی نیروهای امنیتی این ولایت در تماس با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده و گفته است که در اثر این انفجار به کس دیگر آسیب نرسیده است. گفتنی است که صبح امروز ولسوال باک ولایت خوست در اثر تصادم موتور حاملش با ماین کنار سرک نیز جراحت برداشته است. و خبر اخیرین که کار احداث خط آهن میان افغانستان و ازبکستان تا یک هفته دیگر آغاز می‌گردد. خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف گزارش می‌دهد اسناد آغاز کار این خط آهن که به طول 75 کیلومتر از ازبکستان تا جوار میدان هوایی شهر مزار شریف امتداد خواهد یافت، امروز میان دکتر احمد شاه وحید سرپرست معاینت تکنیکی وزارت فواید عامه افغانستان و رئیس خط آهن ازبکستان در شهر مزار شریف تبادله گردید. مصارف این خط آهن که 129 میلیون دلار آمریکایی را در بر می‌گیرد، از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می‌شود. تفاهم‌نامه احداث این خط آهن دو ماه قبل توسط مقامات افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده بود. گفته می‌شود کار پروژه این خط آهن مدت 1 سال را در بر می‌گیرد و از این طریق برای صدها افغان زمینه کار مساعد خواهد خواهد شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری تقدیم می‌کند.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این حمله یک پایگاه شورشیان را در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده است. در همین حال خبررسانی اسوشیتد پرس از مقامات استخباراتی پاکستان نقل قول کرده که در حملات هوایی احتمالاً یک شورشی که در فهرست افراد تحت تعقیب فدرال آمریکا بود کشته شده است. یک انتحار کننده یک موتور نظامی را در کشمیر تحت کنترل پاکستان مورد هدف قرار داد که در این حمله 4 عسکر زخمی شدند. حمله در منطقه راولاکوت رخ داد که منطقه مورد مناقشه میان هند و پاکستان می باشد. وزارت داخله یمن مرگ قاسم الرحیمی و 5 همراه وی در حملات هوایی دیروز را تایید کرد. در وبسایت خبری وزارت داخله یمن آمده است که رحیمی در غرب شهر ساده هنگام حمله راکتی بر موترش کشته شده است. بعد از آنکه ایالات متحده آمریکا القاعده را با آموزش مرد نایجیریایی در شبه جزیره عرب متهم کرد، یمن تحرکات خود علیه القاعده را افزایش داده است. این مرد نایجیریایی به روز کریسمس قصد انفجار دادن تیاره آمریکایی داشت. سازمان ملل متحد میگوید بلیوگان شهرک در غرب پورتوپرنس مرکز هایتی در زلزله اخیر بیشترین صدمه رسیده است. الیزابت برس سخنگوی اداره معاون کننده خدمات انسانی ملل متحد در ژنو گفت 80 تا 90 فیصد ساختمان های این شهرک ویران شده و حدود 5 تا 10 هزار نفر در زلزله جان خود را از دست دادند. فعالیت گروه نجات در منطقه جریان دارد. در این حال نیروهای نظامی آمریکا میگویند کنترل میدان هوایی هایتی را به دوش گرفتند تا پروازهای امداد رسانی، بیرون کردن خارجی ها و زخمی ها را هماهنگ سازند. یک دیپلمات سابق ایرانی که در اعتراض به سرکوبی اصلاحگران در مظاهرات ماه گذشته از سوی دولت استعفا کرده بود به رادیو فردا گفته است انتظار دارد دیپلماتان دیگر هم همین کار را بکنند. محمد رضا حیدری که به حیث قنسول در سفارت ایران در اسلو مرکز نروژ کار میکرد در شروع همین ماه از پست خود استعفا داد و هنوز تصمیم نگرفته است که درخواست پناهندگی سیاسی به نروژ دهد، اما وی به خاطر امنیت زندگی خود نگران است. و توقع می رود محکمه یک فرانسوی، یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی است، امروز در تهران خاتمه یابد. این زن فرانسوی متهم است که در سازماندهی اعتراضات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون ایران دست داشته است. این خانم 24 ساله فرانسوی که معاون استاد در یکی از پوهنتون‌های ایران است، با قید ضمانت رها شده و در حال حاضر در سفارت فرانسه مقیم تهران منتظر محاکمه خود است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ده تن از وزرای پیشنهادی در کابینه جدید امروز از سوی ولسی جرگه رد شدند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نتایج اجلاس امروز را چنین بیان کرد:
شمای 17 کاندید وزیر پیشنهادی، 7 تن موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه شدند، 10 تن متاسفانه موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه نشدند.
عکس‌العمل حکومت افغانستان در این مورد چه میتواند باشد؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. یک عضو کنگرس آمریکا میگوید حکومت افغانستان نظر به تعهداتش باید وظایف خود را در زمینه تقویت نیروهای امنیتی افغان انجام دهد. کار احداث خط آهن از بندر ایرتان تا میدان هوایی شهر مزار شریف از هفته آینده آغاز می شود. معین وزارت فواید عامه افغانستان:
از ازبکستان در حیرتان و از حیرتان داخل خاک افغانستان شده و از اینجا این امتداد پیدا میکنه تا هرات و از هرات این خود وصل میکنه افغانستان با آبهای خلیج فارس.
یک گزارش تحقیقی نشان میدهد که یک طیاره افغانستان به قیمت کمتر از 500 هزار دلار از سوی اداره برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بالای ایران به فروش رسیده است. خبرنگاران افغانستان و پاکستانی کنفرانس مشترک را به خاطر بحث روی وضعیت رسانه‌ها در کابل آغاز کردند. از تحولات در پاکستان نیز خواهید شنید و در کنار سایر گزارش‌ها برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. باز هم بیش از 50% کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفت. اجلاس عمومی ولسی جرگه پیش از ظهر امروز آغاز شد و در نتیجه 7 تن از نامزد وزیران توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند، اما 10 تن دیگر از وزرای پیشنهادی در این مرحله نیز موفق به دریافت اکثریت آرای وکلان نشدند. این دومین بار است که فیصدی زیاد اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه رد می شود. گزارش در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه را تا دقایق بعد برایتان داریم، اما نخست از عکس‌العمل های حکومت و سایر حلقات سیاسی بشنویم. برشنا نظری در استودیوی کابل، سلام آقای نظری. چه عکس‌العمل های از سوی حکومت و سایر حلقات در کابل صورت گرفته، چون برای دومین بار کابینه افغانستان از سوی ولسی جرگه تقریبا فیصدی زیادش رد شد؟
با سلام خدمت شما، با تشکر. به دنبال روشن شدن نتایج رای دهی در ولسی جرگه افغانستان که 10 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رد شدند و شما هم به او اشاره کردین و صرف 7 تن تانستند آرای لازمه به دست بیارند، رئیس جمهور افغانستان در مورد این تصمیم ابراز تاسف کرده. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به نشر رسید آمده که رئیس جمهور افغانستان در هر دو بار معرفی وزرا اصل شایستگی و تخصص مد نظر گرفته بود و ای که نتیجه مطلوبی به دست نیامده متاسف است. البته که در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور کرزی برای اعضای ولسی جرگه افغانستان احترام میگذاره. نخستین واکنش رسمی رئیس جمهور افغانستان به ابراز رأی وکلا به کابینه پیشنهادی است. البته 2 هفته قبل هم که 17 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رد شده بودند، رئیس جمهور کرزی با ابراز احترام به رأی وکلا گفته بود که از این تصمیم حمایت میکنه و او را تمثیل دموکراسی در کشور میدانه. اما سخنگویان رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها در داخل و بیرون از افغانستان داشتند گفته بودند که رئیس جمهور ناراض است از این تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان. البته ما تلاش میکنیم تا نظرات برخی از احزاب هم دریافت کنیم که در ترکیب کابینه جدید افرادشان رد شدن، مانند احزاب وحدت و جنبش که به وسیله محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم رهبری میشن. بیشتر پیش از این هم شمار از افراد معرفی شده این دو حزب متحد رئیس جمهور کرزی از طریق ولسی جرگه افغانستان رأی رد یا عدم تایید دریافت کرده بودند. اما هر دو حزب اقدام ولسی جرگه افغانستان در مورد رد وزرای پیشنهادی که گفته میشه اکثر اونا از طریق احزاب مختلف و افراد که با رئیس جمهور کرزی متحد هستند معرفی شده بودند، خلاف رویه وحدت ملی در کشور توصیف کرده بودند. بله،
خب با تشکر از شما برشنا نظری از استدیوی کابل با ما بود و عکس‌العمل های حکومت افغانستان و سایر حلقات درباره رد شدن شماره از اعضای پیشنهادی در کابینه نو شنیدین. دفتر رئیس جمهور کرزی میگوید که آقای کرزی از رد شدن وزرای پیشنهادی متاسف شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که هر دو بار تعیین و معرفی وزرای پیشنهادی به ولسی جرگه با اصل شایسته سالاری، تخصص و مشارکت ملی در نظر گرفته شده است. اعضای ولسی جرگه امروز روی کابینه جدید ارائه شده به ولسی جرگه رأی اعتماد دادند و در نتیجه 7 تن از نامزد وزیران توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند، اما 10 تن دیگر از این وزرای پیشنهادی نتوانستند تا اکثریت آرای وکلا را کسب کنند. این دومین بار است که فیصدی زیاد اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه رد می شود. در این میان شمار از کارشناسان می گویند نامزد وزیرانی که در اجلاس امروز ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند در روابط داخلی پارلمان شامل بودند، بنابراین آنها مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند، اما کاندیدان مستقل نتوانستند تا آرای لازم را به دست آورند. فوزیه احسان در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه از کابل گزارش می دهد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان بار دیگر صرف 7 تن از وزرای پیشنهادی به شمول زلمه رسول کاندید وزارت خارجه را مورد تایید قرار دادند و برای 10 تن دیگر رأی عدم اعتماد دادند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه بر روز شنبه نتایج شمارش آرا را به طور مختصر چنین اعلام کرد:
از مجموع 17 کاندید وزیر پیشنهادی 7 تن موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه شدند، 10 تن متاسفانه موفق به کسب اکثریت آرای ولسی جرگه نشدند.
زلمه رسول وزیر امور خارجه، حبیب الله غالب وزیر عدلیه، دکتر یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی و ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر از جمله نامزد وزیرانی بودند که از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. اما پلوشه حسن کاندید وزیر امور زنان، محمد هاشم اسمت اللهی وزیر تحصیلات عالی، سریا دلیل کاندید وزیر صحت عامه، محمد ظاهر وحید کاندید وزیر تجارت و صنایع، انجینیر عبدالرحیم اوراس کاندید وزیر ترانسپورت و هوانوردی، انجینیر محمد بشیر لالی نامزد وزیر فواید عامه، انجینیر عبدالرحیم نامزد وزیر عودت مهاجرین، ارسلا جمال کاندید وزیر سرحدات اقوام و قبایل، سلطان حسین وزیر پیشنهادی انکشاف شهری و عبدالقدوس حمیدی نامزد وزیر مخابرات و مواصلات در پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران در مرحله دوم آرای لازم را به دست نیاوردند. در مورد دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته های اخیر مبدل شده است، تبصره های گوناگون وجود دارد. اعضای ولسی جرگه افغانستان رد شدن اکثریت نامزد وزیران را دقت وکلا در انتخاب وزرای پیشنهادی عنوان می کنند. کارشناسان در مورد روند رایدهی به وزرای پیشنهادی نظریات مختلف دارند. محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی که جریان پروسه رایدهی به نامزد وزیران را دنبال کرده است در مورد می گوید:
بیشترین کسی که رایدهی به وزرای پیشنهادی بودند که در معاملات داخلی پارلمان در اون روابط شامل بودند. اکثرا کاندیدای از تنظیمات مختلف اونا رای خودتر و بهتر گرفتند و برآوردند و کسایی که از تنظیمات و از پارتیهای مختلف معرفی نشده بودند به اصطلاح کاندیدای آزاد بودند، اونا توانستند که رای اعتماد کسب کنند که خود ازی گویا و بیان کنندی ازی است که یک چیزت دستای مخفی در داخل پارلمان کار میکنند و اینا داد گرفته که در داخل پارلمان داشتند بالاخره توانستند اعتماد وزیرها را پاس کنند.
در مرحله اول معرفی کابینه جدید نیز از میان 24 کاندید وزیر پیشنهادی حامد کرزی، تنها 7 تن آنان موفق به دریافت اکثریت آرای وکلا شدند که با عنوان وزیران دفاع، داخله، معارف، معادن و صنایع، مالیه، اطلاعات و فرهنگ و زراعت و آبیاری در کابینه جدید ایفای وظیفه می کنند. با این تصمیم وکلا که در این مرحله نیز به 10 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی عدم اعتماد دادند، حامد کرزی باید برای بار سوم به عوض این نامزد وزیران اشخاص دیگری را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
از اجلاس امروز اعضای ولسی جرگه شنیدید که با کابینه جدید پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رأی دادند و در نتیجه 7 تن از نامزد وزیران را تایید و 10 تن دیگر را رد کردند. زلمه رسول وزیر پیشنهادی خارجه افغانستان نخستین کسی بود که آرای وی مورد شمارش قرار گرفت و توانست 132 رأی اعتماد را به دست آورد. حبیب الله غالب نامزد وزیر عدلیه افغانستان هم توانست 115 رأی را بگیرد. سومین وزیر پیشنهادی کارای وی مورد شمارش قرار گرفت دکتر اسمت اللهی برای وزارت تحصیلات عالی بود که موفق نشد. دکتر محمد یوسف نیازی کاندید وزارت حج و اوقاف توانست با گرفتن 132 رأی اعتماد تایید نمایندگان مردم را کسب کند. پلوشه حسن نامزد وزارت امور زنان صرف 56 رأی تایید را به دست آورد. دکتر سریا دلیل نامزد وزارت صحت عامه افغانستان نیز نتوانست اعتماد اکثریت نمایندگان مردم را کسب کند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشنهادی اقتصاد توانست از فلتر ولسی جرگه موفق بدرآید و او 120 رأی را کسب کرد. محمد ظاهر وحید یکی دیگر از وزرای پیشنهادی نتوانست رای لازم را به دست آورد، زیرا او صرف 69 رای اعتماد داشت. وزیر پیشنهادی انکشاف دهات جاهرالله منصوری نیز مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. آمنه افضلی وزیر پیشنهادی کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین نیز توانست آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کند. عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی ترانسپورت افغانستان نتوانست تا مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار بگیرد، زیرا وی صرف 87 رای اعتماد را به دست آورده بود. بشیر لعلی وزیر پیشنهادی فواید آمن نیست نتوانست تا آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کند. انجینیر عبدالرحیم وزیر پیشنهادی امور مهاجرین نیز نتوانست تا مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار بگیرد. وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر زرا رحمت مقبلم توانست تا بیشترین آرای نمایندگان مردم را کسب کند. اما ارسلا جمال وزیر پیشنهادی امور سرحدات و قبایل از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. سلطان حسن حساری وزیر پیشنهادی انکشاف شهری هم نتوانست تا اکثریت لازم را در اجلاس امروز کسب کند و به این ترتیب انجینیر عبدالقدوس حمیدی موفق شد تا 105 رای تایید را به دست آورد و در نتیجه او هم از طرف اعضای ولسی جرگه افغانستان رد شد. در ارتباط رد شدن اعضای البته کابینه پیشنهادی جدید، رئیس جمهور افغانستان عکس العمل نشان داده و گفته است که با حفظ احترام به آرای اعضای ولسی جرگه او از این تصمیم آنها متاسف شده است. رئیس جمهور کرزی با پخش در اعلامیه گفته است که در هر دو کابینه پیشنهادی به ولسی جرگه اصل شایسته سالاری، تخصص و مشارکت ملی در نظر گرفته شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو کنگرس امریکا از حزب جمهوری خواه میگوید در پهلوی تعهدات و تلاش‌های جامعه بین المللی حکومت افغانستان هم باید تعهدات خود را به جا آورد و وظایف خود را انجام دهد تا اردوی ملی افغانستان تقویت شود و این کشور امکان برای ایجاد ثبات و صلح پیدا کند. در این مورد عضو کنگرس امریکا مایک هاسل که به تازگی از افغانستان برگشته صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
عضو کنگرس امریکا از حزب جمهوری خواه مایک کاسل در یک سخنرانی رادیویی و ویدیویی هفتهوار این حزب گفته است تنها با تقویه همه جانبه قوای امنیتی افغانستان، هدف قرار دادن مراکز شورشگران، حفظ امنیت مناطق اهالی نشین و تحکیم حکومت‌های افغانستان و پاکستان میتوان مانع آن شد که تروریستان بار دیگر از این منطقه به حیث پناهگاه استفاده نمایند. آقای کاسل گفت در ملاقات با آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان به او واضح ساختند که ایالات متحده در برابر تعهدات و ماموریت خود خواهان اقدامات موازی و مساوی از سوی حکومت افغانستان نیز می باشد. اداره رئیس جمهور اوباما با فرستادن 30,000 سرباز تازه نفس به افغانستان و افزایش 7,000 عسکر دیگر ناتو در این کشور سعی دارد تمایل موجوده را که نشان دهنده توسعه فعالیت طالبان در این کشور می باشد تغییر بدهد. تا یک زمان جنگ ها در افغانستان صرف در نزدیکی سرحدات افغانستان با پاکستان منحصر شده بود، ولی در آخر به سراسر این کشور سرایت کرده است. کانگرسمن کاسل گفت اکنون افزایش تعداد عساکر در افغانستان او را تا حدی در مورد حالات خوشبین ساخته است. به گفته او افزایش قوه ها به افغانستان کمک می کند تا افغان ها حکومتی را ایجاد نمایند که متکی به خود باشد و سرحدات خود دفاع کند و در مبارزه علیه تروریسم یک شریک مهم به شمار رود. آقای کاسل افزود در جنوب افغانستان وزارت‌های زراعت و خارجه آمریکا تلاش می‌کنند این منطقه را که زمان سبد غله در افغانستان به شمار می‌رفت دوباره شگوفان بسازند. به گفته کانگرسمن کاسل آمریکا امیدوار است که توجه به کشاورزی زمینه پیشرفت را در کاهش تولید و تجارت مواد مخدر نیز مساعد بسازد. او اصرار داشت گرچه رئیس جمهور کرزی تعهد نموده است که کشت کوکنار را در این کشور از بین خواهد برد، اما رشد شبکه زراعت و تولید غله در افغانستان ضرور می‌باشد تا بدون تولید تریاک مردم افغانستان باز هم بتوانند امرار حیات کنند. آقای کاسل بیان نمود جمهوری خواهان از این که رابرت گیتس موافقه کرد بعد از دوره آقای بوش باز هم وظیفه وزارت دفاع آمریکا را ادامه بدهد خوشحال هستند. او گفت جمهوری خواهان از رئیس جمهور اوباما می خواهند که به مشوره های آقای گیتس در تصامیم استراتژیک خود استفاده نماید و شرایط عینی را مد نظر بگیرد. آقای کسل تاکید نمود که حکومت آمریکا در برخورد با تهدیدهای تروریسم یک وظیفه دشوار را در پیش دارد.
اسناد اخیر نشر شده که نشان می‌دهد برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر جمعیت اسلامی در دوران حاکمیت خود یک تیاره شرکت هوایی آریانا را به یک قیمت بسیار کم به فروش رسانده است. خبرگزاری پژواک در این مورد گزارش را نشر کرده و می نویسد که در این معامله جنرال کنسول آن وقت حکومت افغانستان در ایران نیز دست داشته است. انجینیر عبدالرحیم که اکنون در مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان پیشنهاد شده و نتوانست رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کند، یکی از کسان خوانده شده که در معامله فروش این تیاره دست داشته است. نکات مهم این گزارش را فرشته جلال زای پیشکش میکند.
اسناد مربوط فروش غیرقانونی تیاره شرکت هوایی آریانا افغان توسط آژانس خبری پژواک به نشر رسیده است. در این راپور گفته می شود که 9 سال قبل برهان الدین ربانی در دوران حاکمیتش این تیاره شرکت هوایی آریانا افغان را به طور غیرقانونی به یک شرکت ایرانی به فروش رسانیده است. این تیاره در سال 1980 میلادی به قیمت 30 میلیون دلار از روسیه خریداری شده بود. اما استاد ربانی این تیاره را به شرکت هوایی کسپین به 450 هزار دلار آمریکایی با فروش رسانید. کپتان شرکت هوایی آریانا افغان معین خان وردک تایید کرده است که شرکت آریانا افغان برای خریداری دو تیاره روسیه TU-154M 60 میلیون دلار آمریکایی پرداخت است، اما یکی از این تیاره ها 29 میلیون دلار از قیمت اصلی آن ارزان‌تر با فروش رسیده است. در راپور آژانس پژواک آمده است که مطابق امر برهان الدین ربانی در آن زمان کنسول افغانی در شهر مشهد از شرکت ایرانی در برابر فروش این تیاره تنها 450 هزار دلار به دست آورده است. پژواک می‌افزاید وقتی از برهان الدین ربانی در این مورد سوال شد که چرا به چنین معامله‌ای که به زیان کشور فقیر مثل افغانستان تمام شد موافقه نمود، او به این سوال پاسخ منطقی نداده و تلاش نمود که با گفتن این و آن از دادن پاسخ به این سوال خودداری ورزد. او به طور پیهم این جمله را تکرار می نمود که صحبت در مورد یک مسئله که 9 سال قبل به وقوع پیوسته است بی‌معنا می باشد. پژواک می نویسد هنوز هم روشن نیست که چرا پول پرداخته شده برای این تیاره به حساب افغانستان نرسیده است و چرا برهان الدین ربانی با پول بیت المال این گونه برخورد کرد. یک مقام دولتی آن زمان که نخواست نام را ذکر گردد میگوید که حتی 450 هزار دلار پرداخته شده در بدل این تیاره نیز به حکومت افغانستان انتقال نیافته است. اما آقای عبدالرحیم تاکید میکند که 450 هزار دلاری را که از شرکت ایرانی به دست آورد به امر برهان الدین ربانی به حساب بانکی قنصلگری افغانستان انتقال داده است. عبدالرحیم میافزاید این 450 هزار دلار بعدتر در دوران حکومت مجاهدین برای چاپ بانکنوت‌های افغانی به روسیه انتقال شد. او با جدیت از خود دفاع نموده میگفت که او یک مأمور صادق حکومت بوده، همیشه کوشیده است که اوامر آمرین عالی رتبه خود را عملی نماید. تیاره شرکت هوایی آریانا افغان در سال 1997 زمانی که ائتلاف شمال شهر مزار شریف را از طالبان دوباره آزاد نمود در میدان هوایی مزار شریف قرار داشت. بعد از آن که طالبان از شهر مزار بیرون رفتند این تیاره به تهران پرواز داشت و به روز 2 جنوری سال 2001 میلادی در شرکت هوایی کسپین به فروش رسانیده شد. برهان الدین ربانی بعد از سقوط کابل به دست طالبان مزار شریف را پایتخت موقتی حکومت خویش اعلان کرد. در ماه جون سال 2000 میلادی بر اساس مکتوب شماره 025 آقای ربانی عبدالرحیم سید جان را توظیف نمود که این تیاره را به فروش برساند. عبدالرحیم جنرال کنسول سابق افغانستان در مشهد میگوید او همه اسناد را که توسط برهان الدین ربانی امضا شدند در اختیار دارد. او میگوید که در آن زمان این پول به بانک دولتی افغانستان قابل انتقال نبود، زیرا در افغانستان بانک در دست طالبان قرار داشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته درباره اعضای کابینه و اجلاس امروز ولسی جرگه و تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما که در رادیو مشنوین در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و ملیحه عراری با سرخط خبرها با شماست.
هفته تن از 24 وزیر پیشنهادی کابینه حامد کرزی در شورا رأی اعتماد را به دست آوردند. در نتیجه یک رشته حملات هوایی نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت پکتیکا در ولسوالی ارگوی 4 ماینگذار کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. کار ساختمان خط آهن میان افغانستان و ازبکستان تا یک هفته دیگر آغاز می شود. در اثر حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی 5 شورشی کشته شدند. وزارت داخله یمن مرگ قاسم الرحیمی و 5 همراه وی در حملات هوایی دیروز را تایید کرد. و سازمان ملل متحد میگوید 80-90% ساختمان‌ها در لیوگان شهرک در غرب مرکز هایتی در زلزله اخیر از بین رفتند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا دقایق تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. کار احداث خط آهن از بندر حیرتان تا میدان اویی شهر مزار شریف از هفته آینده آغاز می شود. مسئولین می گویند این پروژه توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می شود و با آغاز آن زمینه کاری برای صدها تن مساعد خواهد شد. زهره صافی در مورد از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
اسناد امتداد خط آهن به طول 75 کیلومتر از شهرک بندری حیرتان الا جوار میدان هوایی مزار شریف بین ایت افغانستان و ازبکستان تبادله گردید. دکتر احمد شاوید سرپرست معینیت وزارت فواید عامه افغانستان این تبادله اسناد ساختمان این پروژه بین مقامات زیرزمینی این دو کشور گفت. هزینه احداث این خط 129 میلیون دلار آمریکایی می باشد که از طرف بانک انکشاف آسیایی تمویل می شود و کار ساختمانی آن عنقریب آغاز می گردد. آقای وید در رابطه افزود:
از ازبکستان به حیرتان و از حیرتان داخل خاک افغانستان شده و از اینجا این امتداد پیدا می کند تا هرات و از هرات خود وصل میکنه افغانستان با آبهای خلیج فارس که خود از اصلا افغانستان در این قسمت من حیث یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و آسیای دور و شرق میانه خود بود که کشورهای آسیای مرکزی و شرق میانه را از طریق افغانستان با هم وصل میکنه.
تطبیق کننده پروژه متذکره کمپانی یو تی وای ازبکستان است. این پروژه رو مؤسسه اسمیک استرالیا نظارت می نماید. مسئول کمپانی یو تی وای ازبکستان میگوید این پروژه شامل ایستگاه ایرتان، مزار شریف و همچنان یک ایستگاه باید در نیباباد ایجاد گردد و جانب ازبکستان به منظور احداث خط آهن آمادگی کامل را نشان داد.
ما должны в первую очередь построить строительную базу близ населённого пункта Хайратон.
استگاه مرکزی باید در نزدیکی ایرتان احداث گردد. ما آمادگی خود را از لحاظ تکنیکی داریم. ما آمادگی کامل را برای احداث این خط داریم و آماده هستیم که کار خط آهن را آغاز کنیم. در امین آل جنرال کمال سادات مسئول حفاظت عامه وزارت داخلی افغانستان از پلان پیش بینی شده امنیتی در جهت تامین امنیت این پروژه خبر داد. جنرال سادات گفت قطعی که به خاطر حفظ و مراقبت این پروژه با همکاری سایر ارگان‌های امنیتی ایجاد می‌گردد برای این پروژه در هر کیلومتر یک پسته در نظر گرفته شده است. بر بنیاد اظهارات دکتر احمد شاوید کار این پروژه به مدت یک سال به پایه اکمال خواهد رسید و همچنان این پروژه برای صدها تن زمینه کار را مساعد می‌سازد.
ده ها تن از ژورنالیستان افغان از مرکز و ولایت و تعداد از خبرنگاران پاکستانی از امروز یک کنفرانس دو روزه را در کابل آغاز کردند. این کنفرانس از جانب مرکز میدیوتک به حمایت مالی دولت آلمان برگزار شده است. گردانندگان این کنفرانس گفتند آنها می‌خواهند نظریات خبرنگاران افغان را در رابطه با چالش و نقطه نظرهای آنها دریابند و راه حل برای دشواری‌های موجود جستجو کنند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که سال جاری شمسی پرچالش ترین سال برای فعالیت های ژورنالیستان افغان در این کشور خوانده شده است، یک مؤسسه فرهنگی به نام میدیوتیک به حمایت مالی وزارت خارجه آلمان کنفرانس دو روزه را تحت عنوان آینده رسانه های افغانستان چالش ها و فرصت ها در کابل راندازی کرده است. در این کنفرانس دو روزه در کنار ده ها ژورنالیست و نویسنده افغان از مرکز و ولایات، ژورنالیستان از پاکستان نیز شرکت دارند. حمید الله زازای مسئول میدیوتیک در افغانستان در مورد راندازی این کنفرانس چنین گفت:
هدف اساسی از راندازی کنفرانس امروز بررسی وضعیت رسانه های موجود در داخل افغانستان و همچنان فرصت ها و چالش هایی که در مقایسه با معضلات 8 سال قبل در نظر گرفته شد چی خاط بود و چی مشکلات داشتیم. فرار از مشکلات و نابسامانی ها، ما هنوز هم فرصت هایی در دست داریم به خاطر کار بهتر و کار مؤثر، به خاطر رشد و تقویه و غنامندی جامعه و فامیل رسانه ها در داخل افغانستان.
کنفرانس دو روزه آینده رسانه ها در افغانستان چالش ها و فرصت ها در کابل در حالی برگزار شده است که در مورد دشواری های خبرنگاران افغان تبصره های گوناگونی صورت می گیرد. رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان که در این کنفرانس شرکت داشت در مورد مشکلات کاری خبرنگاران افغان تا 8 سال گذشته چنین روشنی انداخت:
راپوری همسالی که ما نشر میکنیم به امید زیستیم سال بعدی این خوبتر میشه وضعیت، مگر سال بعدی که میبینیم سال گذشته بدتر است. مثلا 2009 ما 5 ژورنالیست از دست دادیم، سال 2010 ما میبینیم 2 ژورنالیست در دو هفته اولش از دست دادیم. یک مشکل بزرگی که ما از سال 2001 داریم تا امروز حل نشده، عدم دسترسی به معلومات. وقتی که به سیاست‌نامه میرم میگم ما اجازه نداریم با ژورنالیست صحبت کنیم. ما شاهد هستیم ارقامی داریم که ولسوال به ما نقل قول داده، ولسوال منفک شده.
اشتراک کننده های این کنفرانس گفتند حالان در مورد مشکلاتشان با هم دیگر تبادل نظر میکنند و تلاش میکنند تا راه های بهتری را بعدف رسیدگی به مشکلات جستجو کنند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مشکلاتی را که در سر راه آزادی بیان در افغانستان موجود است تایید کرد، ولی وی وعده کرد که در زمینه گسترش آزادی بیان در افغانستان تلاش خواهد کرد.
می خواهیم اطمینان بتون که ما شما با هم کار میکنیم، با یاری همدیگه، با تفاهم با همدیگه دیگه نمیگذاریم که آزادی بیان دچار عزت و آزار شود و دچار بازگشت شود. اگر می خواهیم راه به طرف پرداهای واقعا روشن بگشاییم، باید اعتقاد به آزادی بیان طوری باشه که جزء شخصیت ما شود، مثل علاقه به آزادی بیان، عشق به دموکراسی، به حقوق انسان، به حقوق زن، طوری نباشه که نمایشی و آرایشی باشه.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این حال ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران را نیز وعده داد. این کنفرانس در حالی در کابل برگزار شده است که بر اساس بررسی های به عمل آمده در سال گذشته میلادی حدود 100 موارد خشونت در برابر ژورنالیستان افغان صورت گرفته است. گفته شده است که در این خشونت ها مخالفین دولت افغانستان و برخی از ادارات دولتی نیز دست داشتند، اما ادارات دولتی افغانستان گفتند آنان همواره با خبرنگاران همکار بودند.
از برگزاری کنفرانس با شرکت خبرنگاران، وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس اتحادیه بین المللی ژورنالیستان در کابل شنیدید. و یک گزارش اقتصادی این که بیش از 20 تن از تاجران افغانی امروز قالین‌های متنوع افغانستان را در شهر انوور آلمان به نمایش می‌گذارند. مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند در سال‌های اخیر قالین افغانی با کیفیت عالی خود با توجه به معیارهای بین‌المللی باز هم جایگاه گذشته خود را یافته و انتظار می‌رود که در این نمایشگاه هزاران متر مربع قالین به فروش برسد. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با تدویر یک نمایشگاه بین‌المللی قالین در آلمان که قالین‌های افغانی نیز در آن به نمایش گذاشته شده است، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که تاجران افغان تلاش دارند تا جایگاه قبلی قالین‌های افغانی را در سطح جهان دوباره احیا کنند. از روز شنبه بیش از 10,000 متر مربع قالین های با کیفیت افغانی توسط 21 تاجر صادرکننده قالین در شهر هانوور آلمان در یک نمایشگاه بین المللی در معرض فروش قرار داده شده است. عتیق الله نصرت معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در یک صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه سه روزه عالی ترین قالین های افغانی که در نمایشگاه های گذشته علاقمندان زیادی داشت به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاهی که در کشور آلمان در شهر هانوور برگزار میشه، ای به نام نمایشگاه دوماتکس یاد میشه که همساله برگزار میشه، مختص نمایشگاه قالین است و از کشورهای مختلف که در صنعت قالین فعالیت دارن و اشتراک میکنن. این نمایشگاه از تاریخ 16 الا 19 ماه جنوری تدویر میشه که امروز افتتاحش است، البته تاریخ 16، و از افغانستان 21 شرکت در این نمایشگاه اشتراک میکنن و قالین های خدا که از قبیل قالین چوبی می باشه و خال محمدی می باشه و دیگر سایر قالین ها به نمایش میگذارن.
عتیق الله نصرت میگوید قبل از آغاز نمایشگاه نوی از قالین های افغانی در بررسی ابتدایی نامزد جایزه بزرگ قالین شده که امید است در پایان نمایشگاه این جایزه به قالین افغانی داده شود. در سالهای اخیر نمایش قالین‌های با کیفیت در همچون نمایشگاه ها باعث شده است که این صنعت دستی انکشاف بیشتری کسب کند. اینکه از نظر معیار و استاندارد بین المللی صنایع افغانستان به خصوص قالین در چه وضعیتی قرار دارد، خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید از نظر کیفیت قالین افغانی با گرفتن مقام اول در نمایشگاه‌های چند سال اخیر نشان دهنده آن است که بافت و دیزاین این صنعت دستی معیاری شده و هیچ نوع تشویش در زمینه وجود ندارد.
در معیاری دل حسن آقا محصولات چیز مندی تاست و معلوم دی چیز منگا عمده ترین محصولات قالینی در کیفیت دل حسن
از نظر معیاری عمده ترین محصولات ما که قالین است. خوشبختانه چند روز قبل در لس آنجلس امریکا قالین افغانی حائز درجه اول شد. در سالهای گذشته در نمایشگاه های بین المللی قالین کشور با کیفیت عالی جایگاه خود را داشت و سایر تولیدات سنگ های قیمتی و میوه های خشک افغانی نسبت به میوه های خشک سایر کشورهای جهان از نظر کیفیت و طعم خوب خود قابل مقایسه نیست.
عدد مقایسه ول ندی.
با آنکه در سالهای اخیر توجه تاجران و بافندگان قالین در بهبود کیفیت، دیزاین و رنگ قالین افزایش یافته، اما توجه اساسی که حمایت از بافندگان قالین و مساعدت‌های مالی به آنان است چشمگیر نبوده، دولت وعده‌هایی را که به خاطر مساعدت برای مولدین قالین نموده عملی نکرده و مولدین صنایع دستی به خصوص قالین از نبود شرایط اقتصادی با مشکلات بزرگی مواجهند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:42 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. و حالا در پاکستان، در نتیجه یک حمله این تئوری در کشمیر تحت اداره پاکستان دو تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در یک تحول دیگر، در دو حمله راکتی بر وزیرستان شمالی 11 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. وجما سبا در مورد از پاکستان گزارش میدهد.
به روز شنبه در منطقه راولاکوت کشمیر پاکستانی یک انتحار کننده در نزدیک موتر سربازان حکومتی خود را منفجر ساخت که در نتیجه این حادثه دو سرباز حکومتی کشته و 8 سرباز دیگر مجروح شدند. سردار خورشید قماندان پلیس راولاکوت تصدیق نموده است که این یک حمله انتحاری بوده. با گفته سردار خورشید، انتحار کننده در نزدیکی موتر سربازان حکومتی خود را منفجر نموده است. نام برده میگوید که تحقیقات پلیس در این رابطه جریان دارد. گزارشات میرسانند که بعد از وقوع حادثه پلیس منطقه را تحت محاصره درآورده و تلاشی پلیس در منطقه انوس هم ادامه دارد. از سوی دیگر گزارشات به دست رسیده است که تیارات بدون سرنشینی آمریکایی در طول یک ساعت بالای منطقه میرعلی وزیرستان شمالی و منطقه شکه وزیرستان جنوبی در حدود 9 مرمی میزایل را پرتاب نمودند که در نتیجه اصابت مرمی های میزایل به شمول 3 جنگجوی خارجی 11 تن کشته شدند. باشندگان منطقه میگویند که تیارات بدون سرنشینی آمریکایی و روز شنبه در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی بالای منزل یک مرد قبایلی 5 مرمی میزایل را پرتاب نمودند. نمودند که در نتیجه آن 6 تن کشته شدند و بعدا در منطقه شکه وزیرستان جنوبی تیارات بدون سرنشین بالای منزل گلولی یک مرد قبایلی 4 مرمی میزایل را پرتاب نمودند که در نتیجه آن 5 تن کشته و تعداد هم مجروح گردیدند. وگم سبا، رادیو آزادی، پشاور.
از تحولات امنیتی اخیر در پاکستان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از امروهی تان تا یه دقایق با من و همکارانم تشکر. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه با مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین، اونا را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا از همراهیتان تشکر میکنم. تا چند دقیقه بعد مجله های خبری امروز رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه که خوش و شادمان باشید. باز هم فروزان حبیبزاده حاضر شدیم تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را به شما تقدیم کنم. گزارش نخست برنامه هفته درباره ورزش پهلوانی و وضعیت این ورزش در افغانستان است. در بخش دوم مصاحبه پیشکش میشه با جوان افغان که به خاطر آوردن صلح در افغانستان پروگرام های را روی دست داره. آهنگ هفته هم در اخیر برنامه به نشر میرسه. جوانان عزیز، ورزش پهلوانی در افغانستان قدمت تاریخی داره. رستم پهلوان یکی از پهلوانان اساطیر این مرز و بوم بوده است. در کنار ورزش پهلوانی، ورزش های دیگه چون اسب دوانی، بزکشی، نیزه بازی، تیر و کمان، پلخمان و غیر رشته های ورزشی باستانی آریانای قدیم یا افغانستان امروز را میتوان نام برد که تاریخش تا 1200 سال قبل از میلاد روشن میباشه. اما نخستین بنیانگذار ورزش پهلوانی به شیوه جدید در افغانستان شخصی از کشور ژاپن به نام مستر ناگای بود که این ورزش که در سابق در روی گل بازی می شد بر روی دوشک مبدر ساخت. پس از آن پهلوانی جز ورزش های ملی درآمد و حتی با کاکگی درآمیخت. از پهلوانان مشهور معاصر افغانستان پهلوان نظام و پهلوان صدیق می باشند. امروز هم شماری از جوانانی که به این ورزش رو آوردن کم نیستند. همکار ما اجمل تورمان گزارش را از یکی از کلب‌های پهلوانی شهر کابل تهیه کرده که تقدیم میشه.
Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida.
جوانان عزیز سلام، ما در یکی از کلاپای پهلوانی شهر کابل هستم و خواستیم در این برنامه برای شما گزارش داشته باشیم از جریان تمرینات پهلوانی ورزشکاران. همین لحظه در گوشه کلاب یکی از ورزشکاران که سرگرم تمرینات پهلوانی می باشه، ما از ایشان یک چند سوال می پرسم. شما خود معرفی کنیم؟
اسم عبدالله سید ندرشکار.
شما بگوین واسی جان که در ورزش پهلوانی کدام حرکات بسیار مهم است؟
در ورزش پهلوانی در قدم اول اطمان آزاد، دوش و حرکات کشی و به تحت نظر استاد بسیار مهم است.
از چی وقت به ایسو شما ورزش پهلوانی میکنین و تا والا کدر مسابقات هم اشتراک کردین یا خیر؟
ما مدت کم میشند یک اشما میشه تمرین میکنم، متواتر وقت حال در کنم مسابقات اشتراک نکنیم.
شما که از ورزش پهلوانی فارغ میشین کدام غذا را میگیرین و برای ورزش پهلوانی کدام غذا مفیده؟
ورزش پهلوانی تمام غذا مهم است، باید در تمام از تمام غذا استفاده شم، مثلا از پروتئین ها، پروتئین طبیعی البته، بعضی استفاده میکنن از پروتئین غیر دوایی به اصطلاح، این بسیار مضر است و کوشش کنن که از غذاهای استفاده بکنن.
و
استاد اگر بگوین که کدام مسائل در ورزش پهلوانی بسیار مهم است؟
در ورزش پهلوانی آمادگی، تکنیک، تکتیک این سه جزء است که به نهایت در ورزش پهلوانی رول مهم دارند. به خاطر از این که تکنیک یکی از اجزای مهم ورزش کشتی است، تکتیک همچنان در اثنای مسابقات قسمی که تکنیک رول خود داره، تکتیک همچنان داره. و قدرت یک چیز معلوم دار است که هیچ کار دنیا و اصطلاح بدون اجرای توان یا قدرت و اصطلاح صورت گرفته نمیتونه.
استاد اگر شما بگوین که یک جوان در چی مدت یک پهلوان خوب شده میتونه؟
در یک جوان در مدت 2 سال، 4 سال، 6 سال بستگی به استعداد و خود امو زحمت کشی فرد داره. و دوم دیگه یعنی طبقه جوان ما ای تو هدفمند نیستن. هدفمند اگر باشه طبق مقررات قانونی ورزشی با مو شخص یا ورزشکار رفتار شود، در حدود 2 سال یا 3 سال میتونه که ورزشکار خوب شود.
بله استاد محترم، قسمی که دیده میشه بعضی از جوانان حرکات ضرب میل کار میکنن. من وقتای سابق باید محمد که شادروان استاد نظام پهلوان در روزای خاص این حرکات اجرا میکرد و ما از طریق تلویزیون میدیدیم. استاد محترم میشه بگوین که اگر ورزشکار پیش از تمرین یا بعد از تمرین میوه یا کدام خوردنی دیگری نوشجان کنه، آیا به صحتش کدام ضرر نداره؟
قبل از اینکه ما تمرین بکنیم باید برای پیش از این نیم ساعت یا 1 ساعت نباید غذا بخوریم هیچ چیزی، و بعد از تمرین هم نهایت 1 ساعت یا نیم ساعت نباید ما غذا صرف کنیم.
تشکر استاد، سلامت باشید.
تشکر از شما.
شما خود معرفی میکنین؟
بله، اسمم من اساس تیم ملی کلاب پهلوانی جوانان.
اما اینجا اگر شما بگوین که از چند سال به این سو ورزش پهلوانی کار میکنین و در کدام مسابقات تا حال اشتراک کردین؟
مدت 6 سال میشه که من در کلاب پهلوانی ورزش میکنم، پهلوانی را پیش میبرم. تا فعلا در 4 مسابقات اشتراک کردیم. 2 سال قهرمان بودیم، این سال هم در تیم ملی با مقام دوم رسیدیم.
تشکر بسیار زیاد. جوانان عزیز، رسیدیم به اخیر گزارش یافته هوای تازه. اگرچه با دیدن اجرای ورزش دل میشه که من هم لباس ورزشی بپوشم و با ورزشکارا تمرینات ورزش پهلوانی را انجام بدم، ولی فکر میکنم چون ما تمرین نکریم شاید برای مشکل باشه. خب به هر حال میگن که عقل سلیم در بدن سالم است. شما میتونید که با تمرینات ورزشی و یا هم اگر با ورزش پهلوانی پهلوانی علاقه‌مند هستین، با تمرینات ورزش پهلوانی بپردازین و در آینده ورزشکار خوب و نامدار برای کشورتان باشین.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، میگن پس از نان و هوا سال حیاتی ترین چیزی است که انسان به او ضرورت داره و در این دنیا اتوکس پیدا نخواهد شد که در کشور خود سلح نخواهد. نثار احمد هوایی یکی از این قماش جوان هاست که به خاطر آرامش وطن و آوردن سال ای احساس در او پیدا شده و به همین دلیل برنامه هایی را میخواهد برای بیندازه. ای جوان مؤسسه‌ای را به نام سول یوا اون نریوال دنده ایجاد نموده که این مؤسسه ثبت و راجستر شده وزارت اقتصاد افغانستان میباشه. در این باره با آقای نثار احمد هوایی مصاحبه انجام دادیم و توضیحات را از او میشنویم. خوب آقای نثار احمد هوایی، در نخست اگر لطف کرده در مورد پروگرام هایتان برای آوردن صلح در افغانستان و ای که چی کارهای روی دست دارین کمی معلومات بتین.
پروگرام صلح یوان نریوال دنده در آینده نزدیک انشالله برای خواهم انداخت که یکی از اونا پروگرام کورانه است یا فامیل. این پروگرام است که از طریق از این پروگرام ما کوشش میکنیم که تجارا و متنفذینی که در کشور خود ما وجود داره اونا را قانع بسازیم تا با امو فامیلای متضررینی که از لابلای جنگای که بعد از سال 2001 میلادی در افغانستان جریان داره سبب شده، با فامیلایشان کمک بکنیم تا حداقل تانسته باشیم اطفالشان اما امکانات تعلیمی ابتدایی را برشان مهیا بکنیم، بتانیم فامیلشان کمک بکنیم. پروگرام دومی ما که است پروگرام کرکت است، یک نوع بازی است که افغانستان در حال حاضر بسیار میدرخشه در سطح جهانی. دیگه به مخاطر ما پلان گرفتیم که تانسته باشیم پروگرام صلح از طریق یک تورنمنت یا یک لیگی پروگرام کرکت برای بیندازیم که به نام افغان پریمیر لیگ می باشه، که ما از این طریق آن تانست پیغام صلح برای هموطنان خود برسانیم. و پروگرام سیومی ما که است یک کنفرانسی است که مشترکاً با جامعه جهانی و کارمندان دولت افغانستان، به خصوص بیشترین سهم از متضررین جنگ بعد از 2001 خود بود که در حدودی بیشتر از 2000 نفر از ولایات دعوت خود شدند و ما همی پیغام عدم تشدد در مجلس برای جامعه جهانی و برای تمامی افرادی که در حال حاضر در جنگ هستند برسانیم. که در قدم اول پلان دفتر صلح یوان نړیوال دنده همی است که ما می کنفرانس برای بندازیم تا تانسته باشیم پیغام خدا برای جامعه جهانی و برای افغانا برسانیم.
این کنفرانس را که به خاطر صلح دایر میکنین، اگر مهربانی کرده بگوین که چی وقت و در چی مدت زمان برگزار میشه و برای دایر کردنش تا حال چی کارهایی را انجام دادین؟
کنفرانسی که ما قبلا اشاره کردیم پلان طور است که در جریان 6 ماه تمام معلومات در رابطه با کنفرانس و تمام معلوماتی که ما نیاز داریم و نیاز است تا کنفرانس برای بیفته ما او را جمع‌آوری میکنیم و مشوره میکنیم. انشالله که در 6 ماه آینده ما شاید از این خواهد بودیم که کنفرانس ما اجرا شود و انشالله که ما نتایج مثبت را هم میبینیم. و ما برای هموطنان خود که در این لحظه صدای ما را میشنوه اطمینان میدم که این پروگرام افغانی است و ما افغان هستیم و ما از طریق امو انانات افغانی خود پیش میریم و انشالله لذیذ که نتایج مثبت را خواهم به بار آورد.
بسیار خوب آقای نثار احمد هوایی، آیا مصارف تطبیق پروگرام های شما را کسی یا کدام کشور کمک مالی میکنه یا از جیب خود مصرف میکنین؟ و دیگه ای که در این پروگرام سال با شما کیها همکاری دارند و تیم کاریتان چند نفر است؟
تا فعلا پروگرام صلح یوان نړیوال دنده کدام کار را اجرا نکده که پول گزاف به خاطر مصارف ضرورت باشه. ما در این حال دوستایی که با خود دارم، علاقمندای پروگرام صلح که مشترکاً با ما کار میکنن با خود دارم. ما تمامی پروگراما را خود ما عملا اجرا میکنیم. میتونم مثال بدم که ما به ولایت ننګرهار سفر داشتیم و امرای محترم رئیس صاحب پانتون ننګرهار صحبتای داشتیم، نظر ایشان را گرفتیم و ما خواستیم که در پانتون ننګرهار پروگرامای را زیر دست بگیریم. امرای ما موافقه کردن. دیگه به می سیستم ما میخوایم پیش بریم. میتونم بگم که بیش از 100 نفر با ما هستند که در این راستا همراه ما همکاری میکنن، بر ما مشوره میدن تا ما تانسته باشیم یک پروگرام افغانی را بر جامعه خود پیش بکنیم و تانسته باشیم که به زبان مردم خود و برای مردم خود کار کرده بتانیم. دیگه به می منظور ما کوشش های خود جاری داریم.
بر علاوه ای که شما از حلقات درگیر جنگ در افغانستان میخواهین از جنگ دست بکشن و تشویقشون میکنین تا از کشتن یکدیگر بگذرن و در فضای صلح زندگی کنن، آیا راه حل دیگه هم وجود داره تا با پیاده کردن او جنگ در افغانستان به صلح پایدار مبدل شوه؟
یگانه راه حل برای حل منازعات در تمام دنیا همی است که افراد کوشش بکنن تا سویه تعلیمی خود بلند ببرن. دیگه بهترین راه حل ما در صلح میبینم و در تعلیم و تربیه میبینم. آیا اگر 10 نفر، 100 نفر یا 1000 نفر این کارو میکنه چقدر یک نتیجه مثبت خواهد داشت؟ من اطمینان دارم که نتیجه بالاتری که من نظر دارم دارا خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما و از تشریف آوریتان بر رادیوی آزادی.
تشکر از شما هم.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم آهنگ هم به نشر میرسد و حال دی یفته حیدر سلیم بر ما میخواد.
روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم، دل شدم آیل تایی یا تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم. Yeah. دلم، های پرستار دلم، رفی ایار دلم، های پرستار دلم. آل با این دل بیمار تو بگو چطور کنم، آل با این دل بیمار تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یار تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یار تو بگو چطور کنم.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. اگر میخواین که با ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، مزار شریف 19، خوست کندز 1، جلال آباد 4، هرات 40، با پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور. برنامه های هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.